أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين. عنایت داشتید که فصل مورد بحثمون عنوانش بود چگونه تفکر به تاریخ ما برمیگرده. خب خود عنوان تفکر برانگیز است که مگه تفکر چیزیه که خب باید به یه تاریخ برگرده بر نگرده؟ این شما را به فکر فرو میبره که تفکر خب چیه که گاهی به یه تاریخ بر میگرده گاهی بر نمیگرده. گاهی یه قومی روی مسئله خیلی خوب تفکر میکنه، گاهی همون قوم در تاریخ دیگه نمیتونن اون تفکر را داشته باشن. یه نکته ای که ما در این فصل مورد تأکیدمونه که تفکری که بناس به تاریخ ما برگرده از طریق نظر به انقلاب اسلامی است. خب اینا باید روشن بشه برای رفقا که انقلاب اسلامی چیه که میشه از طریق انقلاب اسلامی تفکر را به تاریخ برگردون. آیا انقلاب اسلامی به عنوان یه حادثه سیاسی همچی کاری ازش میاد؟ که مسلم نه. اولا انقلاب اسلامی چیه؟ ثانیا چطوری باید بهش نگاه کرد که تفکر به تاریخ برگرده؟ به خصوص که ما ادعامون اینه که خود انقلاب اسلامی حقیقت تفکر است. خب اینا خلاف عادته. عادتا ما اینجوری فکر نمی کنیم. عادتا مثلا ما ریاضیات دونستن رو تفکر می دونیم، این قواعد ریاضی را بدونیم و ازش استفاده کنیم تفکر می دونیم. یا یه نظم مهندسی که به یک ساختمان بدیم میگویم متفکرانه است. یا بحثای عقلی فلسفی اینا را ما تفکر میدونیم عموما. یا بحثای منطقی، مثلا کسی که سخنش مبتنی بر منطق باشه رعایت کند صغرای قضیه را، کبرایش را، حد وسط که درست تکرار بشه، اینا را میگم تفکر. اولا واقعا اینا تفکره یا اینها یک تجهیزات ذهنی است، یک نوع اطلاع از یک واقعیت هایی است که خودش تفکر آمیز نیست. مثلا شما مطلع بشید به قواعد ریاضیات، جبر و مثلثات، شما به قواعد مطلع شده، آیا اینا ما میتونیم اسمش رو تفکر بگذاریم؟ دروغ که نیست که مثلا شما اگه مثلا بدانید که مجموعه زوایای مثلث دو قائمه است، راستیه دیگه، دروغ که نیست که مجموعه زوایای مثلث دو قائم است. ولی به این تفکر میگن یا این یه واقعیت خارجی است ما پیدا کردیم؟ همطور که شما الان این لیوان جلوی من هست، من ببینم واقعیتی به نام لیوان رو ببینم، اینه شما تفکر نمیگید؟ خب اگه این طوره، پس قواعد ریاضی هم که کشف نظام کمیت هاست، آیا به این باید تفکر بگیم؟ و تفکر اساساً به چیزی نظر دارد که این ناپیداست، مستور است، یا به چیزی که پیداست؟ خب این دیوان پیداست، تفکر معنی نمیده نسبت بهش. قواعد ریاضی هم پیداست. فیزیک چیه؟ فیزیک کشف قواعد طبیعت هست، به هر دلیلی، حالا انگیزش هم کاری نداریم. یعنی شما در فیزیک چیز ناپیدایی که نیست میموند که ما باید با قاعده دیگه بهش رجوع کنیم. با چشممون نمیتونیم بهش رجوع کنیم، اما نظمیست که در این عالم هست، شما ارتباطش رو میابید. منظور یکی از مشکلاتی که بشر باش روبرو بوده است بعد از این که از دین استفاده خوب نکرد، جایگزینی چیزهاییست به نام تفکر، ولی تفکر نیست، شبیه تفکر است. و امروز ما گرفتارشیم. دوباره تاکید میکنم، نه اینکه اینا چیزای دروغیه، قواعد ریاضی، جبر و مثلثات، اینا دروغ که نیست، که بحث سر نیست که آیا اینا تفکره یا تفکر نیست. ملاحظه کردید که همین آیه‌ای که مکرر بهش رجوع داشتیم، یعنی آیه 44 سوره نحل، تفکر یه چیز دیگه میگیره. اولا در نسبت با ذکر بحث تفکر میکنه. خب ما تا حالا اینجور فکر نمیکردیم که قرآن میگه ما تفکر راجب ذکر، یعنی میگه که یه چیزیست در درون شما، اگر رسول بیاد و متذکر بشید، نه تعلیم ببینید. این فیزیکا شما تعلیم ببینید، متذکر نمیشید که. فلسفه را تعلیم میبینید. برای همین هم خیلی مشکل شده است. آنی که شما یه بحثی میکنید، مثلا حساب کنید پیامبر بیان و بخوان قصه سنت هایی که در عالم جاریه رو بگن، خب یه فیلسوف اونجا ممکنه بگه به چه دلیل؟ آیا پیامبر براش دلیل میارن؟ اولا چرا نمیارن؟ شما بارها برات این سوال شده. خب که کاری نداشت که بشینیم مثل ملا صدرا اثبات کنیم معاد را، چرا قرآن این کار را نکرد؟ یعنی کاری دارد مثل شیخ و رئیس ابن سینا اثبات کنیم خدا را، چرا قرآن این کار نکرد؟ کسی یک آیه پیدا نمی کن که خدا اثبات کند مثل فیلسوف خودش را در قرآن یا معاد را. خب این سؤال بلدون بود. این به جهت ناتوانی نعوذ بالله انبیا و اولیا، یا این دیگه وقت از موضوع تفکر میره بیرون، میشه اطلاعات، میشه مفاهیم. ما با هم خیلی هنوز مشکل داریم. یعنی اولی مشکل اونه که تفکر رو نمیدونیم چیه. آنی هم که میخوایم اسم ازش ببریم دیگه نهایتش میریم رو فلسفه دیگه. من دیگه ضد فلسفه نیستم، مخالفم نیستم، دانایی هم هستم تا حدی به فلسفه، ولی این سوال برادون هست. اگر شما معاد رو از طریق فلسفه ثابت کنید که کار آسونی هم هست، شما اینجا وقت متذکر معادید یا مطلع از معادید؟ آیا اطلاع از معاد انسان را به تفکر به معنی واقعیش میکشونه؟ شیطان نمونه شه دیگه. شیطان به صراحه میگه به حضرت پروردگار انذرنی الی یوم یبعثون، من تا روزی که همه ملت‌ها را مبعوث می‌کنی برانگیزان، نگهدار، فرصت بده تا روزی که مردم را برمی‌انگیزان. پس مشکل شیطان کجاست؟ مشکل این بی تفکری است یا نه چیز دیگه وسط است؟ شما ممکن است بگید خب استکبار وسط است، استکبارش ابا واستکبر. بعد قرآن میگه که اگه متفکر باشید مسائل براتون حله. این آیاتی که مثلا لعلهم لعلکم تتفکرون لعلهم یتفکرون میاد، اینا به کجا اشاره داره؟ این مقدمات رو برای این چیدم که این عادتی که ما تفکر رو با فلسفه و ریاضیات و فیزیک و اینا یکی گرفتیم، خب این نمیذاره ما زبان قرآن رو بفهمیم. و اگه زبان قرآن رو نفهمیم، آیات الهی برامون در حجابن. حالا چه آیات الهی، آیات قرآنی باشه چه آیات الهی مثل جنگ بدر و احد و اولیای معصوم، اولیای معصوم آیات‌های الهی هم. وقت در این رابطه هیچ وقت انقلاب اسلامی را ما نمی بینیم که آیت الهی است. آیه 44 رو دوباره روش فکر کنید با این مقدمه که گفتم نحل، که چرا نسبتی بین ذکر و تفکر آورده است. به نظر من اگه خدا میمد در قرآنش خدا را ثابت میکرد، دین از بین میرفت، دین نابود میشد. بله فیلسوفا ممکن است بیان به کمک دین به حاشیه واسن بگن اثبات میکنیم خدا را، ولی دین اومده است که یه جوری با ما رفتار کنه که اون چه ما را گرفته است، در بر گرفته است، حس کنیم، مقایسه کنیم که خدا را اثبات کنیم یا خدا را حس وجودی بکنی. خدا را که اثبات کنی دیگه مسئله حل، دیگه خدا کف دست شماست، یعنی در واقع خدا دست شما بناشد ما دست خدا باشیم. با اثبات یه موضوع دیگه دستمونه دیگه، به فرماد مندن. پس خدا پیش ماست، خدا پیش ماست یا مفهوم واجب الوجود در ذهن ماست، این چه ربطی به خدا داره؟ خدایی که له ملک السماوات و الارض، همه عالم از آن اوست. تازه چه از آن او؟ یعنی که در قبضه اوست، هیچی هیچ هویت استقلالی از خودش نداره. این نحو ارتباط با خدا حتما غیر اون اثبات خداست. خب پس معلومه که ما با اثبات خدا مسئله مون حل نمیشه. نه اینکه سخت باشد یا این کارو نکنیم، ما چرا، ما خودمونم وقتی میخوایم گارد طرفو بشکنیم که انکار میکنه، خب اثبات میکنیم براش. ولی چه شده است که شما میبینین که طرف خب براش خدا اثبات میشه ولی راحت هم گناه میکنه؟ خب ما میگیم که این در هویت خودش نسبتش با خدا پیدا نکرده. ما اینو میگم تفکر، تفکر نسبت به حضرت پروردگار افز. مثلا این روایت نگاه کنیم در حدیث 1240 حدیث حضرت امام، من خواهش میکنم کل این حدیث 1240 حدیث رو نگاه کنیم. اولش امام با این روایت شروع میکنم، افضل الدین ادمان و تفکر فی الله و فی آلائه، افضل العباده، افضل العباده، بالاترین عبادت ادمان و تفکر. ادمان دائما، ادمان و تفکر فی الله، همون جا هم جواب میدن، میگن اینا که اون روایت که میفرماد لا تتفکروا فی ذات الله، میفرماد بحث ذات الله که اینجا ما بحث نمی کنیم، خدا رو در معرض یافتن که خدا جنسش چیه و اینا. خب این روایت میگه بی خود این فکر رو نکن، لا تتفکروا فی ذات الله. بعد تازه میفرماد که معلوم نیست اینا برای عموم گفته باشد، این روایت برای آدم های عادی است که عقلشو نمیکشه. مطلب خوبیه. بعد میفرمون به جان دوست قسم همه انبیا اومدن برای اینکه ما راجب خدا فکر کنیم، همه انبیا. پس یعنی چه میگن راجب خدا فکر نکنیم؟ حدیث 12:40 حدیث از عنوانش هست تفکر افضل العباده، بالاتری. خب اینجا ما مشکل برامون پیش میاد، این تفکر چیه؟ که تفکر راجع به خدا چیه؟ با مثال انقلاب اسلامی میتونیم به هم دیگه کمک کنیم. این بود که ما به بهانه انقلاب اسلامی میخوایم متذکر کنیم که رفقا تفکر یعنی چه، که بعد هم میگم تفکر تاریخی است. این خیلی من چون همون روایت هم ببینین و فی آلائه، بالاترین عبادت تفکر در خدا و فی آلائه خدا. آلائه خدا یعنی همین جلوات و آیات خدا که یک شمع انقلاب اسلام است. اگه یادتون باشه ما در این صفحه‌ای که در خدمت دونه تحت عنوان تفکر با حقیقت انقلاب اسلامی تا شماره 12 رو که با هم بخونیم خوبه. باید تفکر را بیاموزیم. این خیلی سخته. فیزیکا میشه آموخ، فلسفه را میشه آموخ، تفکر را چطوری بیاموزیم؟ و آن تذکر به آن چه در جان ما وارد شده است، و آن با تذکر به آن چه در جان ما وارد شده پیش می آید. خیلی غیر معمول است این حرف. عجب، پس یعنی یه چیزی در جان ما وارد شده، ما اگه متذکر اون بشیم به تفکر می رسیم. حالا برگردین آیه 44 سوره نحل دوباره نگاه کنید بعد از این. ببین میگه چی؟ میگه انزلنا الیک الذکر، ما ذکر را پیغمبر. ببین اسم قرآن اینجا گذاشته است ذکر. چرا؟ چون بار ذکری داره قرآن. انزلنا الیک الذکر برای چی؟ برای که تعلیم بدین. نه، لتبین للناس، تبیین کنی، بشکفی. چی را بشکفی؟ اون چه که درونشون هست. ده تبین للناس ما نزل الیه. حالا دوباره با هم شماره 12 را میخونیم. باید تفکر را بیاموزیم و آن با تذکر به آن چه در جان ما وارد شده پیش میآید. حالا معلوم شد چرا میگه لعلهم یتفکرون. خیلی آیه عجیب، شاید پیش بیاد. خب حالا که پیش اومد، خب اینجا چه دقت کنیم بعد با هم حرف داریم. حالا که پیش اومد یعنی شما برادون تفکر پیش اومد، پیش اومده یا پیش نیومده؟ نیومده. وقتی که پیش میادم باز پیش نیومده. چرا؟ برای اینکه گشوده است. هر چی میخوای بگی یعنی بازم بیشتر باید بری. لعلهم خیلی معنی میده، یعنی هر چی میابی میبینی کم. از دقت کردین اشاره کردم به آیه سوره کتب علیکم و سیام آخرش سوره بقره گد لعلهم لعلکم تتقون. خب یعنی لعلکم تتقون یعنی که دیگه ما تقوا پیدا کردیم و تمام. یا اون وقتی که پیدا کردی میگوید نکنید پیدا نکردم. خب حالا که انشاءالله دوباره روزه را با نگهبانی کامل گرفتی متقی شدی، حالا که متقی شدی به چی میرسی؟ نکنه متقی نشدم. اگه غیر اینه بدون این تقوا نداری. تقوای حقیقت نوری است. هرچه بیابی میبینی نسبت به حقیقتش دستت خالیه، دوباره میابیش. تفکرم از این جنس است. حالا با هم میخونیم. وقتی رسولی آن را تبیین کند، به پیامبر فرمود انزلنا الیک الذکر، تا اذان خودمان شود. این اذان خودمان خیلی خوبه. ببینید ما گاهی یه چیزایی میفهمیم، اما انگار جانمان منور بهش نشده است. نمونه خیلی روشنش انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی را خیلی بچه مسلمان ها قبول دارن، بچه های مذهبی، ولی به اندازه‌ای که برای حسن باقری رحمت الله علیه اذان حسن باقری شد، اذان همه شده است. نه، چرا؟ جنسش نوره. باید رسولی، امامی، ولیی، زعیمی تبیین کنه. وقتی تبیین کنید احساس بکنید انگار این مال شماست. پیشت بودا، گفتیم قبلش، یعنی اون چه شما را فرا گرفته است مالت نیست. کی مالت میشه؟ وقتی ولی یا زعیمی تازه متذکر بشه. من نظرم از کتاب دوم سلوک رو من توش اینا رو عرض کردم که چرا کتاب امام خمینی و سلوک، چی امام خمینی و حضور در تقدیر تاریخی زمانه، یه همچی چیزی. اونجا سعی بنده اینه که بفهمونم که چطوری رهبری کمک میکنه که انقلاب اسلامی اذان خودمون بشه. شماره 13 را حالا با این مقدمات میخونیم. چیست آن امر اندیشیدنی ترین در این تاریخ که تا به آن نیندیشیم هنوز اندیشه نمی کنیم؟ یه سواله. یه چیزیست که خیلی اندیشیدنی ترینه. ما مثلا میتونیم بیندیشیم که انه خدا رزاق، خیلی خوبه، دروغ که نیست. این خیلی فرق میکنه با کسی که فکر میکنه با شارلاتانی نونده به دست میاره. خب اونا ما میگم مثلا اندیشه نداره. این اندیشه است که آدم بفهمد خدا رزاقه. خب آیا این اندیشیدنی ترین موضوع است یا اون که عرض کردم؟ اندیشیدنی ترین موضوع رو عرض کردم، نظر به احدیت در عین صمدی، از اون بر احد همه ابعاد ما رو گرفته، هیچ از ما در مقابل احدیت نیست. از اون بر میگه الله الصمد، بهش نظر کن. این خیلی مشکله. اگر در موطن عقل استدلالی باشید هیچ وقت اینا نخواهید فهمید. چرا؟ عقل استدلالی میگه اگر همه جا رو گرفته است پس در افق نیست، اگر در افق از همه جا رو نگرفته. ولی بده دست یه شهید شب حمله، به بچه ها میگه چی؟ میگه آقا تمام عالم دست خدا، برای رسیدن به این خدا باید تو این صحنه ایثار کنید. چی در افقش میبینه؟ خدا. چی حس میکنه در همه ابعاد؟ خدا. این دیگه یه حس متعالیست. عقل اینجا گفت چی؟ عقل بند ره رو وان است ای پسر، وان رها کن ره عیان است ای پسر. آزمودم عقل دوراندیش را، بعد از این دیوانه سازم خیش را. این چه دیوانگیست؟ این که اوست دیوانه که دیوانه نشد، یه چیز دیگه است. حالا بعد انشاءالله نگاه کنید اون تعقلی که قرآن میگه هیچ وقت از این استدلال و بحثای انتزاعی نیست. اون خودش یعنی قدرت جمع‌بندی داشته. این شماره 13 خوبه که فکر کنیم ما به چی باید بیندیشیم. خب حالا اگر اندیشیدنی ترین موضوع یا حقیقت اوست، قل هو الله احد، شماره 14، در فهم انقلاب اسلامی چه چیزی نااندیشیده مانده است که ما هنوز نتوانستیم به اهداف انقلاب اسلامی که در آغاز مد نظر بوده است دست یابیم؟ چی شد؟ ما که با انقلاب اسلامی خیلی میتونستیم جلو بریم، چی شد؟ ادامه میدم بحثا. جز این است که انقلاب اسلامی حقیقی ترین اندیشه در این تاریخ را در افق جان ما قرار داد تا ما انسانی شویم که این اندیشه برای او آرام بخش است، هرچند ممکن است در برهه از یک دوران تاریخی افق زمان پوشیده و وقت گم شود و البته آنجا همگی از وقت برخوردار نیستند. از آخر شروع میکنی. شما این روایت رو بلدین دیگه از پیامبر خدا که فرمودن لیم الله وقتون، من با خدا در وقت بودم. این وقت غیر این وقت یک ساعت دو ساعت دیگه، وقت هیچ چیز نمیشه گفت الا همین روایت. میگه وقتی بود نسبت من با خدا در شرایطی بود که لا یسعه ملک مقرب ولا نبی مرسل، من بودم و خدا، هیچ پیامبری نمیتونست اونجا باشه، هیچ ملکی هم نمیتونست باشه. اگه میشد که خار خراب میشد، یعنی دیگه بین من و خدا اونا میمدن وسط. هر پیامبری برای خودش وقت داره، هر پیامبری هم که برای خودش وقت داره، هیچ ملک مقرب و نبی مرسل اونجا نیست. آیا ملت ما در وقت آغاز انقلاب در این وقت با خدا بودند یا نه؟ چیز عجیبی بود. اونجا نمیشد نصیحت فایده داشت نه روایت، فقط حس متعالی بود که بین خودش نه خدا بود. خدا خودش ظهور کرده بود. تعجب میکنید. باز برگردیم به آیه 44. پیامبر خدا را به مردم داد یا خدایی که پیش مردم بود بی واسطه پیامبر خدا پیامبر متذکر شد؟ دقت کردین چیه؟ حالا بعد چون نکته میخوایم ما میفرماد پیامبر ما خودمون را پیش این مردم فرستادیم. نزل الیهم، تو کارت چی باشه؟ لتبین للناس، تو بشکاف بشکف اون چه که ما خودمون بهشون دادیم. اول انقلاب همون نوری که به قلب امام اشراق شده بود به نام انقلاب اسلامی، به قلب مردم هم اشراق شد. مردم در وقت حضور خدا قرار داشتن. در چه حیطه؟ در حیطه انقلاب اسلامی، مثل اسلام. وقتی اسلام اومد مردم در وقت با حضور خدا بودن از طریق خود نور اسلام. حالا همون ذیل اسلام انقلاب اسلامی اومد به میدان و مردم در وقت حضور با حق در حیطه انقلاب اسلامی بودن. خب این وقت رو گاهی خب گم میکنیم. دیدیم که مردم خیلی وقتا خدامام گم میکنیم که در مثلا من گاهی که این زندگی نام شهدا رو میخونم یا همسر شهدا را، دوباره اون وقت برم برمیگرده. یا گاهی در زیارت مزار شهدا اون وقت را باید، نمیدونم گفتیم یا میگیم، باید پاسبانی کرد. چطوری باید پاسبانی کرد؟ اینا همش چیزاییه که بعد از انقلاب این سال در بزداد دهه 40 اینا باید ما اینا رو بشینیم فکر کنیم که کجا هستیم، چه نسبتی باید حالا با انقلاب پیدا کنیم. طوری هم نیست، من نظرم نیست، خیلی عقب بودیم. اما حالا دوباره شماره 14 میگه در فهم انقلاب اسلامی چه چیزی نااندیشه مانده. ما معتقدیم که تفکر نسبت به انقلاب نااندیشیده مانده است. خیلی هم مشکله، یعنی انقلاب اسلامی یه حقیقتی که باید باش ارتباط پیدا کنیم خب نمیبینیم. چرا؟ چون باید تفکر به جامعه برگردید، در تفکر است که حقیقت خودش نشون میده. و حالا عکسش، خود انقلاب اسلامی هم که هی خودش نشون میده برای اینکه تفکر به ما نشون بده، ما گاهی نگاه نمی کنیم. اتفاقا حالا من مفصل اگه میرستم بحث میکردم که اول انقلاب اسلامی خودش نشون میده. دیدین که تو هر صحنه ای که شما ببینید، خود دفاع مقدس خیلی قشنگ انقلاب اسلامی نشون داد و این جوانا رو در بر گرفت و قبلش هم همین طور بود. چطوری بچه ها واسدن رژیم شاه رو سرنگون کردن؟ انقلاب اسلامی خودش نشون داد، بچه ها دنبالش بودن. حالا من گاهی همینه به رفقا میگم خیلی شرایط خوب شده است برای اینکه انقلاب اسلامی خودش را نشون بدید. خب این که دائم میاد به صحنه و این ابرقدرت ها را رسوا میکنه، ضایع میکنه، مستأصل میکنه، نمیدونم شما از چه دیدی نگاه میکنی. از خیلی زاویه ها میشه نگاه کرد. من از دید حقیقت وجودی انقلاب اسلامی نگاه میکنم و دلم هم میخواد رو این بتونم حرف بزنم. ما هنوز نتوانستیم به اهداف انقلاب اسلامی که در آغاز مد نظر بوده دست یابیم. ما اول انقلاب چی میخواستیم؟ چی میخواستیم؟ خدا که اومد از تو تاریخ زندگی ها را دربر بگیره. همین کشته بچه ها می دادن، تمام وجودشون رو صرف همین مسئله می کردن. جز این است که انقلاب اسلامی حقیقی ترین اندیشه در این تاریخ را در افق جان ما قرار داد تا ما انسانی شویم که این اندیشه برای او آرامش بخش باشد. ما یه اندیشه می خواهیم که خدایی که میاد در میدان زندگی ازش خوشحال بشیم. الا به ذکر لا تطمئن القلوب. یعنی چی؟ یعنی اون وقتی که شما فهمیدین که کودتای نوژ شکست خورد، خب چی دیدید؟ جز این که خدا اومد به میدون و ما راحت شدیم. شما همین تحقیقات اخیری که گاردین کرده بود از که آل سعود حتما شکست می‌خورد و ایران پیروز منطقه است. اصلا از خودتون بپرسید، همین صحبت امروز و دیروز ترامپ و اینا رو ببینیم، یخت با یه همچی بابی چه چیزی حس میشد که اینا اینقدر مضطربه؟ حالا یعنی مسئله واقعا یه موشک است که ما دادیم به یمن و اونا انداختن به آل سعود؟ واقعا مسئله اینا است یا چه چیزی حس میشه که اینا مضطربن؟ من به شما بگم این همون حس حضور انقلاب اسلامی است که اونها به جهت این که در مقابلش هیچی ندارن شدیدن داره استرابه. خیلی حرفه که گاردین بنویسه. من حالا عوض میخوام نم گاردین یا این روزنامه های امریکا انگلیسی من این آره یا اسوسییتد پرس نوشته باشد، من بگم گاردین خیلی تو حافظم ریز نیست. اینا اون چه هست؟ روزنامه های جهان استکبار، رسانه جهان استکبار بنویسه پیروز حقیقی این صحنه ایران است. چرا؟ چی حس شده است؟ این که یه چیزی مردم رو فرا گرفته است و انقلاب اسلامی متذکر اونه و ما اینا حقیقی ترین اندیشه در این تاریخ می دانیم. در شماره 15 یه خود همین رو می خواهیم بابش رو باز کنیم. شما خودتون چطوری حس میکنید؟ یعنی خودتون با یکی دیگه حس میکنید یا خودتون خودتونین دیگه؟ یعنی که یعنی حس میکنید خودتون خودتونین. اینا میگم درک بی واسطه، یعنی نسبتتون با خودتون با چیزی نیست، خود خودتون عامل شکوفایی خودتون برای خودتون، بی واسطه، به اصطلاح فلسفه بهش میگن علم حضوری. حالا جمله را بخونیم. ما با درک بی واسطه خود میتوانیم با حقیقت انقلاب اسلامی مرتبط باشیم. چرا؟ خیلی نکته خوبیه، خدا علامه طباطبایی رحمت کنه، تو اون که رسالت الولایه از این حرفا زده است. ببینید شما خودتون در عین اینکه خودتونید حیاتید، پس همین که خودتون رو حس میکنید در واقع حیات رو حس میکنید. خودتون علمی، ذات ما ذاتی مجرد، علمش و حیاتش خودش یکیه. همین که خودتون رو حس میکنید علمتون هم هستید. خب حالا یکی از لوازم شما تاریخیست که شما را در بر گرفته است، نزل الیه. یعنی انقلاب اسلامی همون اشرابی است که بر قلب امام شده است، به یه معنا بر قلب شما هم شده است. میگه که ما با درک بی واسطه خود میتوانیم با حقیقت انقلاب اسلامی مرتبط باشیم. و خیلی عجیبه سگه. خب ممکنه بگوی که خب من خودم هم درست کشی که نفس نمی کنم. خب این یه مشکلی دیگه است، بنا نشد هر کسی حس حضور خودش رو داشته باشه. نه، اگه کسی به قول آیت الله حسنزاده حفظ الله ناخون بزنه متوجه میشه عجیب، خودش فقط خودش، هیچ نیازیست برای یافتن خودش به جای دیگه نظر کنه. همین اندازه کافی از بحثایی کردیم تو اون معرفت و نفس، نمیخوام یادآوری کنم. خب حالا اگر این طوریه، اگر در خودت حقیقت دورانت به نام انقلاب اسلامی را یافتی، حالا از اینجا به بعد حالا دیگه کیه که حرف میزنه؟ انقلاب اسلامیه که با شما حرف میزنه. وقت چی میگه؟ قصه خودش هم میگه. قصه خودش چیز حقیقت دوران. پس کی میتونه هر زبان حقیقت دوران بشه؟ کسی که در یک ارتباط بیواسطه با خودش با حقیقت انقلاب اسلامی مرتبط بشه. این اصلا زبان حقیقت میشه ولا غیر. دقیق مسئله که چی شد که ما زبانهای بی خود، حرفای چرند، کلمات مندرس، پوچ به کار میبریم؟ برای اینکه زبانمون زبان حقیقت نیست. چگونه زبان ما زبان حقیقت میشه؟ وقتی متوجه حقیقت دوران بشیم. چگونه متوجه حقیقت دوران میشیم؟ وقتی که بی واسطه به خودمان بیاییم. پس در واقع امثال حضرت امام مذکر جانمان برای انقلاب. متن تا آخر بخون. ما با درک بی واسطه خود میتوانیم با حقیقت انقلاب اسلامی مرتبط باشیم. در آن صورت زبان ما زبان انقلاب اسلامی خواهد بود، زبانی ماوراء زبان روزمرگی، مثل آن که شعر شاعران را در بر میگیرد. دیگه اینا رو که میدونید وقت مولوی تصمیم نمیگرفت شعر بگه، اگه نه افتضاح میکرد. خودش میگه تو مپندار که من شعر به خود میگویم، تا که هوشیارم و بیدار یکی دم نزنم. در پس آینه حافظم که در این طوطی صفتم داشتم. مثل آن که شعر شاعر را در بر میگیرد و شاعر با سرودن شعر شاعر میشود، نه تصمیم بگیرد شاعر بشه. شاعر و متفکر به یافتهایی میرسن. این یافت خیلی لغت خوبیه، یه یافت است، به یافتهایی میرسن که در قصدشان نمیگنجد. خیلی دقت اصلا نمیدونید که دست کیه وقتی دست انقلاب اسلامی. چمران و حسن باقری و خرازی هن اصلا نمیدونن دارن چی کار میکنن. دست انقلاب اسلامی هن. بله همونا بعدها اگر زنده بودن میشستن فکر میکردن تعجب میکردن که چی بود این که ما را در بر گرفته بود. من تو مثال خدام عاشورا خدام اربعین مثال زدم دیگه تکرار نمیکنم که اینا را الان یه یافتی در بر گرفته است. معلوم نیست اینا همشون تا آخر تو این یافت باشن. خب میخونیم متفکر به یافتهای میرسن متفکران که در قصدشان نمی گنجد و آن یافت بزرگتر از تصور شاعر و متفکر است. نمیدونن یعنی این جملاتی که این سردار شب عاشورا شب حمله میگن خیلی بزرگ است. من همین اخیرا داشتم سخنان آقای حسن باقری که هی اسمشم میارم در یکی از شبای عملیات، حالا آیت الله مشکینی رضوان الله تعالی علیه نشستن، آقای صیاد نشسته، آقا رحیم نشسته، آقای رضایی نشستن، این دارید این وقت بعد با بچه هاشون بعد از این با بچه هاشون یه صحبتی داره. اون صحبتش برام عجیب است. شب حمله من فکر نمی کنم اگه یه عارف بزرگ 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 بخواد این حرفا رو بزنه به این مرتبی و دقیقی و عمیقی بتونه بزنه. خود حسن باقری هم نمیتونه بزنه. پس چی میشه؟ این که زبان حقیقت شدن یه چیزیست، زیرا آنها سخن تاریخ خود را میگویند. همه حرف اینجاست. حالا ببینین چه دلیست دل بچه شهدا. نه وقتی این دل عجیبیست، دل تمام تاریخ ماست. این که حضرت آقا میفرماد بخونین زندگی این شهدا را، باور کنین اصلا هیچی دیگه نمیشه جاش گرفت. اینا که زندگی خداشون نبودیم، قصه تاریخ حقیقت هست که فعلا اینجوری ظهور کرد. 16 رو بخون. تفکر امری است تاریخی. این خیلی سخت است برای شما. یعنی آدم میگه خب نه دیگه، نه شما نمیتونید تفکر کن الا یه چیزی جلوتون باشه که صورت تفکر است، وگرنه میشین فلسفه میبافین. نه فلسفه میبافین، فلسفه میگویی، تفلسف میکنی، اسمش هم میذارین تفکر. جمله رو ببینید، تفکر امریز تاریخی، یعنی یک دوران تاریخی را بنیاد می نهد و آن را راه می برد. کی الان داره تاریخ ما را راه می برد؟ انقلاب اسلامی. انقلاب اسلامی تفکر تاریخ است، داره تاریخ را راه می برد. پدر این ترامپ و آل سعود هم در آوردن و نگهداری و نگهبانی می کند. انقلاب اسلامی داره تاریخ ما رو نگهبانی میکنه. شما انقلاب اسلامی رو بردارین، آشغال ترین مردم میشن انسانهایی که ادعایی دارن. به قسمی که این تاریخ در سایه آن تفکر دوام و بست میابد. مرتفعت میشین داره چی میگه؟ یعنی اصلا شما این یا باید به بی تاریخی دوچار بشیم مثل فرح پهلوی مثلا، هیچ، یا و مگه تاریخ بخوایم باید که زیر سایه یه چیزی به انقلاب اسلامی این امکان داره و با آن زندگی میکند و دوام میارد. این تاریخ امری جدا از ما نیست، از درون ما را فرا گرفته. به چه معنایی؟ به همان معنایی که آیه 44 فرمود چی؟ نزل الیه، اونا رو فرا گرفته است. پیغمبر اون چه تو میخوایی بگی؟ 17. چون من از اون بحثاست که چون قدم خودشم حس میکنه در یه صفایی هست، ترسم که اگه من بخوام باب اینا واکنم یه دو سال طول بکشه. من یاد داشتایی در حد دو سال دارم راجع به این بحث، ولی من سعی میکنم با این هفته دیگه تمام کنیم و برگردیم به متن کتاب. دیگه بقیهش انشاءالله برای خودتون روشنه. اندیشه انگیز آنیست که برای اندیشیدن به ما داده می شود. نقطه دقت کنید، یعنی انقلاب اسلامی را به ما دادند، دست ما نبود، ما را در بر گرفت. مثال زدم حسن باقری خودش هم نمونه دست کیه. شایستگی حسن باقری ها اینست که اومدن در نسیمی که وزید قرار گرفتن به نام نسیم انقلاب، ان فی ایام دهرکم نفحات علا فتعرضوا لها، روایتش آوردیم، خودشون در توند بادی که وزید قرار دادن. اما این وزید انقلاب اسلامی وزیده است دیگه، هم تمام نمیشه. شما یقین داشته باشین تو این قضیه، یه روزی من دلایلی میتونم براش بیارم. جمله را ببینیم، اندیشه انگیز آنیست که برای اندیشیدن به ما داده میشود. چند بار بعد برید اینا بخونید که در این تاریخ ذیل اسلام انقلاب اسلامی است. در این زمان چیزی وجود دارد که خود از پیش خود برای اندیشیدن به ما داده میشود. نه نکته داره با از انقلاب اسلامی، خودش پیش خودش اومد از سراغ بشر امروز. خداوند ما را بدان فرا میخواند. میگه خود اسلام اینطور نبود، خدا اومد با اسلامی که آورد به ما گفت که خب این اسلام را بپذیرید. خداوند امروز نوری رو در قلب انسان ها میدازد که به انقلاب اسلامی وفادار باشیم. تا به آن نیندیشیم و تفکر کنان به آن فکر چی؟ تا به آن بیندیشیم، یعنی خدا ما را بدان فرا میخواند تا به آن بیندیشیم. دقت کنین، اندیشه که من اینجا گفتم نه یعنی نگاه فلسفی انتزاعی، یعنی در افق ببینیم، یعنی در دفاع مقدس 8 ساله ببینیش، یعنی در سخنان سردارا ببینیش. تا به آن بیندیشیم و تفکر کنان به آن فکر کنیم، مثل آن که در آیات قرآن باید تدبر کنیم. تدبر یعنی چه؟ یعنی ماوراء این ظاهر ببین به کجا اشاره داره. گمان می رود ما انسان ها هنوز به آنچه مشتاق اندیشده شدن است، یعنی انقلاب اسلامی، آنطور که لازم است رو نیاورده ایم. هنوز همینطور است، همینطوره، یعنی هنوز اونجور که باید این مسئله را که اومد از سراغ ما ماون بریم سراغش، نه. پیشنهاد خودم هنوز زندگی نام شهداست، یعنی زندگی نام شهدا رجوع خوبی است به اون چیزی که سراغ ما اومده است. البته به شرطی که گم گاهی مثلا حیران میشه. من یه 100 سطور اخیراً راجع به شهید حجاجی باز نوشتم که این پدیده‌ای که تو دل انقلاب اومد چه خصوصیات داشت که انگار همه را فرا گرفت. دقت کردین؟ هنوز ول نمیشه، همه را فرا گرفت، در حدی که رهبری هم فرا گرفته است. دقت کن، دوباره این پیروزا میخوان راجع به یه شهید دیگه صحبت کنن، دوباره شهید حجاجی میاد وسط. نه اینکه شهید حجاجی خاصه بقیه خواستن، نه، اینکه این نمودی شد که ما متذکر بشیم که عجب چقدر شهید حجاجی هستیم، چقدر شهید حجاجی ما، چقدر مال ماست این، ما این که قصه ماست. بر همین هم میبینید در سفر در یادمون بیاد چیزیست که وقت ما این که گم شده این. شما کربلا میرین، برای چی میرین کربلا؟ برای اینکه حسینی که جان شماست رو میخوان پیدا کنید. گم شدید، شما گم شدید. خدا حفظ کنه آقای دکتر حدادا میگفتن که تو نماز جمعه دیدم که یه بچه کوچولو داره گریه میکنه، گفتم که بابا بابادا گم کردی؟ گفت نه، بابام منو گم کرده. حالا که من که هستم اینجا، من که کجا گم نشدم، بابا حسین که هست، ما گم شدیم. خداوند کمک کند یه درکی متعالی در این تاریخ نصیب ما بشه که بفهمیم در چه تاریخ هستیم. و صلی الله علی محمد و آل محمد.